اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم امیر عبدالقادر مشرف به توجه می‌رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه گفت که آنها گزارش‌ها در مورد پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان توسط رئیس جمهور چین را دیدند و حکومت چین باید در مورد این که این اقدام آنان چه مفهومی دارد و یا این که آیا آنان طالبان را به رسمیت می‌شناسند یا خیر جواب بدهد. میلر بار دیگر تاکید کرد که رابطه طالبان با جامعه بین‌المللی کاملاً بر رویکرد آن گروه به ویژه به احترام به حقوق زنان و دختران بستگی دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه شنبه 30 جنوری گفت که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتمادنامه سفیر این گروه به بیجینگ را پذیرفته است. به گفته عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس، اسدالله بلال کریمی من حیث سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده حکومت طالبان اعتبارنامه‌اش را به رئیس جمهور چین سپرده است. گروه بین‌المللی بحران با نشر گزارش در رابطه با روابط حکومت طالبان در افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه گفته است که این کشورها برای رفع نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادی خود با حکومت این گروه در ارتباطند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این گروه روز سه شنبه 30 جنوری گزارش تفصیلی به موضوعات چون تلاش طالبان به رسمیت شناخته شدن حکومتشون، امنیت منطقه‌ای، تهدیدهای ناشی از فعالیت داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های تروریستی به کشورهای منطقه و تأثیر آغاز برخی پروژه های انکشافی توسط حکومت طالبان پرداخته است. بر اساس این گزارش، از آنجایی که اکثر کشورهای جهان به دلیل نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان از گسترش روابط با حکومت این گروه خودداری میکند، کشورهای اطراف افغانستان در تلاشند تا برای رفع نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادیشان با این گروه در تماس باشند.
در این گزارش گفته شده است که پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت در اگست 2021، به دلیل محرومیت زنان و دختران افغان از حقوق اساسیشان توسط این گروه و اعمال مقررات سختگیرانه اجتماعی بر زنان و دختران، حداقل در حال حاضر فرصت به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از دست رفته است. جزئیات بیشتر از این گزارش را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می‌توانید. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مقامات پاکستان روز سه شنبه 30 جنوری گفتند که در اثر انفجار بم در یک راهپیمایی انتخابات، دست کم 4 نفر در ایالت بلوچستان آن کشور کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پلیس و مقامات بخش صحت پاکستان تلفات ناشی از این انفجار را تایید کردند. این مقامات گفتند که حمله بمی یک موتورسایکل را در منطقه سی بی هدف قرار داد، جایی که حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در کمپاین انتخاباتی تجمع کرده بودند. منابع شفاخانه گفتند که بسیاری از زخمیان در وضعیت وخیم به سر می‌برند و احتمال افزایش جان باختگان این انفجار وجود دارد. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده نگرفته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه 30 جنوری گفت که تصمیم خود را در مورد چگونگی واکنش به حمله طیاره بدون سرنشین که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای آمریکایی در اردن شد گرفته است. بایدن در مورد جزئیات تصمیم خود که پس از مشورت با مشاوران ارشد قصر سفید اتخاذ شده توضیح بیشتری نداد، اما افزود که ایالات متحده نیاز به یک جنگ گسترده‌تر در شرق میانه ندارد و اظهارات دیگر مقامات رسمی آمریکا را تایید کرد که ایالات متحده خواهان جنگ با ایران نیست. جو بایدن همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران مسئول این حملات است یا خیر، افزود که او آنها را مسئول می‌داند، به این معنا که به گفته آقای بایدن ایران سلاح‌ها را برای کسانی که این حملات را انجام دادند تامین می‌کند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده عصر سه‌شنبه به وقت محل گفت که این وزارت هنوز هم بر پیشنهاد مبنی بر توقف جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های محبوس نسل حماس ادامه می‌دهد. حتی با وجودی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل 2 درخواست عمده گروه حماس را رد کرد. این گروه خواسته بود که اسرائیل نیروهایش را از غزه بیرون کند و هزاران زندانی فلسطینی را از بند آزاد سازد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که رد پیشنهاد از جانب نتانیاهو نشان می‌دهد که شکاف میان دو جناح همچنان گسترده است. متیو میلر گفت که پیشنهادی که هنوز روی میز است یک پیشنهاد قوی است.
So we hope this proposal will be accepted. We hope it will be implemented.
امیدوارم این پیشنهاد پذیرفته شود. امیدوارم عملی شود و ما شاهد یک توقف جنگ و برگشت گروگان‌ها به نزد خانواده‌هایشان باشیم.
در کنار اینکه ایالات متحده از حامیان سرسخت اسرائیل به شمار می‌رود، همچنان علاقمند قوی کاهش این جنگ است. جنگی که باعث بی‌ثباتی منطقه و انقسام رأی دهندگان دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در این کشور شده است. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که اداره سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی قبل از اینکه واشنگتن بودجه مالی خود را که به خاطر اتهامات اسرائیل مبنی بر مشارکت برخی از کارکنان این اداره در حمله هفتم ماه اکتبر حماس بر اسرائیل متوقف شده است، اثر گیرد باید تغییرات بنیادی را ایجاد کند. توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تحقیقات این سازمان را در خصوص اتهامات علیه کارمندان اداره کمک رسانی ملل متحد و بازنگری برنامه‌ریزی شده این اداره استقبال کرده گفت که ایالات متحده به دنبال جزئیات بیشتر از اسرائیل در خصوص این ادعاها میباشد. این اتهامات روز جمعه زمان بیان شد که اداره ملل متحد برای کمک رسانی به پناهجویان فلسطین اعلام کرد که برخی از کارکنان را پس از ارائه معلومات اسرائیل به این اداره اخراج کرده است. در یک حمله هوایی اسرائیل بر یک ساختمان رهایشی در شهر دیرالبلاح در مرکز غزه روز سه‌شنبه کم از کم 11 نفر به شمول 4 کودک کشته شدند. اسوسییتد پرس به نقل از خبرنگارانش در محل که اجساد کشته شدگان را در شفاخانه مشاهده کرده گزارش داده میگوید که اجساد و مجروحین به شفاخانه مسمی به شهدای الاقصی انتقال داده شدند. این حملات در حال انجام شد که اردوی اسرائیل با گسترش حملات خود در نیمه جنوبی غزه با تمرکز بر شهر خان یونس دومین بزرگترین شهر غزه ادامه داده است. وزارت صحت غزه از کشته شدن بیش از 26,000 فلسطینی در حملات اسرائیل خبر دادند که این شمار فرق میان افراد نظامی و ملکی را مشخص نساخته است. در حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 1,200 تن که بیشتر افراد ملکی بودند کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. و یک خبر هم از جهان ورزش. در سلسله رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه 30 جنوری تیم‌های فوتبال کره جنوبی و ازبکستان توانستند با مغلوب ساختن عربستان سعودی و تایلند به دور 1/8 این جام راه یابند. کره جنوبی در 120 دقیقه میدان 1-1 با عربستان سعودی مساوی کرد، اما در ضربات پنالتی 4-2 به پیروزی دست یافت. ازبکستان توانست 2-1 تیم فوتبال تایلند را از راه بردارد. تا کنون تاجیکستان، استرالیا، قطر و اردن توانستند به دور 1/8 جام ملت‌های آسیا راه یابند. امروز چهارشنبه تیم‌های ایران، سوریه و ژاپن بحرین به مسافه هم خواهند رفت. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. بر اساس گزارش سال 2023 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان از رهگذر شاخص های فساد اداری با کسب 20 امتیاز در میان 180 کشور جهان در جایگاه 162 قرار گرفت. سازمان شفافیت بین المللی میگوید که نبود فضای امن برای مردم تا بتوانند در برابر فساد صدا بلند کنند یکی از دلایلی است که افغانستان همواره در رده‌های پایینی این شاخص قرار میگیرد. سید عزیز رحمان مطلبی در این مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
بر اساس گزارش سال 2023 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان از رهگذر شاخصهای فساد اداری در میان 180 کشور جهان در جایگاه 162 قرار دارد. این گزارش نشان می دهد که در جریان یک سال گذشته افغانستان 12 رده سقوط کرده است. بر اساس یافته های این سازمان، در سال 2022 افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 150 قرار داشت. الهام محمد، مشاور بخش آسیا در سازمان شفافیت بین المللی، در مورد موقف افغانستان در این شاخص چنین می گوید.
افغانستان در پایین ترین شاخص قرار دارد. بخشی از دلیل آن نبود معلومات مستقل و قابل تایید می باشد. مشکل دیگری که کشورهای شکننده یا دارای اقتصاد شکننده در کل با آن روبرواند، نبود زیربنای قوی دولت می باشد تا به خاطر از بین بردن مؤثر فساد یک سیستم قابل اعتبار ملی داشته باشد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه اجتماعی اکس خود نگاشته است که افغانستان کشور عاری از فساد می باشد. ذبیح الله مجاهد جایگاه 162 را خوب توصیف کرده و نگاشته است که دلیل سقوط افغانستان در درجه بندی این نیست که فساد در این کشور بیشتر شده، بلکه به گفته او ممکن حد شفافیت بعضی کشورها بلند رفته باشد. در اواخر ماه جون سال 2023، روزا آتونبایوا، نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان، نیز در گزارشش به شورای امنیت این سازمان محو فساد را از تغییرات مثبت در افغانستان ارزیابی کرده بود. ولی سازمان شفافیت بین المللی می گوید که موجودیت سیستم پاسخگویی و آزادی بیان دو عنصر مهم در کنترل و رسیدگی به فساد می باشد.
یکی از دلایل که افغانستان در پایین ترین شاخص فساد قرار دارد و به گونه مداوم در پایین قرار می گیرد، نبود فضای امن برای مردم است تا بتوانند در برابر فساد صدا بلند کنند.
گزارش سازمان شفافیت بین المللی تأمین عدالت و حاکمیت قانون را برای جلوگیری و توقف فساد در سطوح داخلی و بین المللی عنصر کلیدی خوانده است. تقویت استقلالیت نظام های عدلی و قضایی، ترویج میکانیزم های نظارت و ایجاد شفافیت، تقویت دسترسی به عدالت، ترویج همکاری در داخل نظام های عدلی و قضایی و گسترش راه های پاسخگویی در قضایای بزرگ فساد از پیشنهادات این سازمان برای مبارزه با فساد اداری می باشد. شفافیت بین المللی در حال بر تأمین عدالت و حاکمیت قانون تاکید دارد که نهاد ناظر حقوق بشری موسوم به رواداری با نشر یک گزارش در ماه جون سال 2023 گفته بود که با لغو قوانین حکومت سابق افغانستان، نظام قضایی طالبان فاقد معیارها و ساختارهای حقوقی می باشد. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی، دنمارک برای ششمین سال متواتر کشور دارای کمترین فساد در جهان شناسایی شده است. به تعقیب آن، فنلند و نیوزلند به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کرده اند. در عین حال، سومالیا، ونزوئلا، سوریه و سودان جنوبی در پایین ترین رده های شاخص سال 2023 قرار دارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سخی براملی، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید تعامل و نزدیکی کشورهای همسایه و منطقه با حکومت طالبان مبنی بر نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادی ممکن در نهایت بر رسمیت شناختن حکومت طالبان منجر گردد. آقای بیراملی در مورد ادامه تعامل این کشورها با حکومت طالبان چنین گفت:
ببینیم تثبیت را که گروه بین‌المللی بحران انجام داده درست است، بدل از اینکه کشورها در دو مرحله با دیگر کشورها تماس می‌گیرند. مرحله اولش بدون شک منافع اقتصادی و سیاسی خودشان است و وقتی که منافع باشه در مقابل حتماً امنیت هم بسیار برشان مهم است. بنابراین وقت منافع اقتصادیشان ایجاب بکنه و از نگاه امنیتی هم در خطر خود احساس کنن، در هر صورت با طالبا و یا با هر کشور دیگه کشورها نیاز دارن که تماس بگیرن و در مرحله بعدی اساسشان در دراز مدت با وجود مشکلاتی که در داخل حکومت طالبا هست به رسم شناسی انجام شود، ما تعجب نمیکنم.
به نظر شما یا تعامل و داشتن روابط نزدیک این کشورها نظر به نیازهایی که گفته شد باعث یک ایجاد یک اتحاد یا بلوک متشکل از این کشورها، مخصوصا چین، روسیه و ایران که مخالف و رقیب ایالات متحده آمریکا نیز پنداشته می شود، باعث یک ایجاد یک بلوک خاط شد در میانشان؟
امکان داره، ولی فراموش نکنین که جمهوری ترکیه نیز در این جلسات شرکت کرده. ترکیه یک کشور مسلمان هست و عضو یگانه عضو مسلمان ناتو هست که پیمان اتلانتیک شمالی. ببینین وقت ترکیه هم شامل از این بلوک میشه، کشورهای قدرتمند مثل چین، روسیه هم شامل میشه. بنابراین اگر این گفتگوها و این همکاری‌های منطقه‌ای در آینده بتونه که یک بلوک را ایجاد بکنه، مطمئنن که بر ضد آمریکا نخواهد بود، به دلیل از اینکه این کشورها نگرانی‌های امنیتی خود دارن از افغانستان و همچنان دنبال راه‌های بدیل برای ادامه تجارت بین خودشان دارن. پاکستان نیاز داره که با آسیای میانه در ارتباط باشه و اموال خرد فروش بکنه. همچنان آسیای میانه و روسیه نیاز داره که با کشورهای مثل پاکستان و افغانستان به نحوه در ارتباط باشه. بنابراین این ضرورت هاست که این بلوک با هم نزدیک کرده و تشکیل داده امی جمع را در مقابل آلا حد زده میشه که در مقابل امریکا. ولی ما زیاد فکر نمیکنم که مسئله زیادتر در مخالفت قرار بگیره با امریکا، به دلیل از اینکه یک نوع نیازی هست که این کشورها را با هم نزدیک
با توجه به ای که تا به حال تقریبا 2.5 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذره و هیچ یک از کشورهای جهان حکومت طالبان را بنابر ملاحظاتی که بنابر شرایطی که در قبال حقوق زنان و حقوق دختران در کل رسمیت شناسی حکومت طالبان دارن و همه شمول بودن حکومتشان، هیچ یک از این کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اگر این کشور ورها با حکومت طالبان تعامل بیشتر داشته باشند و نزدیکی بیشتر نشان بدن، فکر نمی‌کنین که ایالات متحده آمریکا که البته منافع خود را و شرایط خود را در مقابل طالبان داره تا تعامل را بیشتر بسازه، واکنش آمریکا در این قبال چی خواهد بود؟
حد زدن قدم بعدی کشورها کار آسان نیست، ولی جایی که شرایط نشان میده شامل شدن طالبا و یا گروه طالبا در یک جمع اقتصادی اجتماعی سیاسی که کشورهای مثل ترکیه که یک کشور عضو ناتو هست و مسلمان هست ولی از نگاه تطبیق شرایط اسلامی معتدل است نسبت به طالبا، فکر نکنم که زیاد منافع امریکا را به خطر هم بیندازه. ولی ای از یک نگاه میتونه که اینمی گفتگوها، اینمی تعاملات غیر رسمی که به رسم شناختن طالبان منجر میشه، من فکر میکنم همین مسئله حکومت همه شمول را که روسیه هم زبان آوردن در یه آخر جمهوری اسلامی ایران هم میره به زبان میاره، بتونه به نحوی حتی کمک بکنه به گروه طالبا که آشتاس همی شرایط را هم بپذیرن و دیگه هم حکومت همه شمول شد و هم زنا و دخترها بتونن در بیرون کار بکنن و تحصیل بکنن.
خب به نظرتان آیا ای را عملی میبینین در آینده نزدیک؟
ببینین هیچ چیز ناممکن نیست، به ویژه در بین مسائل حکومتداری و دولتداری. در وقتش صحبت میشد که هیچ گاه مثلا جنگ ویتنام ختم نمیشه و حتی هم بری بود که هیچ گاه غرب افغانستان ترک نمیکنه. بسیار از چیزایی که در تاریخ ناممکن معلوم میشد ممکن شد و بالاخره اتفاق افتاد. این مسئله هم از نظر تکنیکی امکان پذیر است، ولی بستگی به این داره که چقدر توانایی آینده طالبان را نشان میده که این کار عملی بکنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتخابات پارلمانی در پاکستان به تاریخ 8 ماه فوریه در حال دایر می شود که این انتخابات تحت تأثیر عدم حضور عمران خان صدر اعظم سابق و حزبش قرار گرفته و برخی مشروعیت این انتخابات را تحت سوال قرار دادند. گزارش را در این مورد از لینا روزبه به توجه می رسانیم.
جاده ها در پاکستان با موجی از رنگ ها، بیرق ها و لوح های مربوط به احزاب مختلف مزین شده است، در حالی که قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان به تاریخ 8 ماه فوریه دایر شود، ولی این انتخابات تحت تأثیر تحولات سیاسی دایر می گردد.
متاسفانه به دلیل تدابیری که در طول چند ماه گذشته یا چند هفته گذشته اتخاذ شده است، این انتخابات مشروعیت خود را از دست می‌دهد. چرا که شما می‌دانید یکی از احزاب سیاسی عمده از این انتخابات خارج ساخته شده و داشتن انتخابات بدون یک حزب سیاسی به نوع سوال برانگیز است.
عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان اکنون در زندان است، محلی که باید 3 سال حبس را روی اتهام فساد اداری سپری کند. وی با اتهامات دیگر نیز مواجه است که کاندید شدن او را برای مقام صدارت تحت تاثیر قرار می دهد. طبق نظریات مقامات امور انتخابات، خان به دلیل محکومیتش از رقابت در انتخابات باز داشته شده است.
عمران خان صدر اعظم سابق رد صلاحیت شد و با محاکمه مواجه است، ولی حزب او به دلیل نپذیرفتن نماد آن نیز از انتخابات خارج ساخته شد و ما به جای بهبودی به سمت بد شدن در حرکت هستیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان نگرانی های خود را در اوایل این ماه در مورد تصمیم مقامات بر رد کاندیدی خان و اعضای حزب او ابراز داشت. گرچه 2 هفته بیشتر به انتخابات باقی نمانده است، ولی برخی از کارمندان امور انتخابات می گویند که فعالیت های مربوط به رای گیری هنوز آغاز نشده است.
اولا ما به معارف و خدمات صحی نیاز داریم. به این 2 سکتور در پاکستان در هر ولایت بسیار بی‌توجهی شده است. معارف و خدمات صحی مهمترین نیازمندی هاست.
چشمانداز سیاسی پاکستان همواره غیر قابل پیشبینی بوده که باعث شده است تا اکثر شهروندان و ناظرین ثبات در انتخابات پیش رو را تحت سوال قرار دهند.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامعی، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت‌های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان‌های دری و پشتو و ده‌ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
گروه های امداد رسانی تصمیم چندین کشور را برای تعلیق کمک های مالی به یک اداره امداد رسان سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی با اشاره به فاجعه بشری روبه و خامت و قحطی قریب الوقوع محکوم کرده است. محمد احمدی گزارش تهیه کرده که اینک تقدیمتان می شود.
فلسطینی ها در کمپ پناهندگان مار الیاس در بیروت پایتخت لبنان توقف کمک مالی به یک اداره امدادی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را محکوم کرده، آن را اقدامی عجولانه و غیر منصفانه خواندند.
ما می گوییم که توقف کمک مالی به این اداره امدادی محکوم است و تصمیم عجولانه است. این تصمیم است که هر کسی را مجازات می کند. اگر آنچه را آنان می گویند درست باشد، اینکه 12 کارمند آن اداره در حملات 7 ماه اکتبر شرکت کردند، خب این حقشان است، زیرا آنان از مردم خود در سرزمینشان دفاع می کنند. اما شما 7 میلیون فلسطینی را با این مجازات جمعی نمی توانید مسئول بدانید.
اداره امداد و اشتغال ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در شرق نزدیک برای کمک به پناهندگان جنگ با تشکیل اسرائیل در سال 1948 تأسیس شد و خدمات آموزشی، صحی و امدادی را با آنها در غزه، کرانه غربی، اردن، سوریه و لبنان فراهم می کند. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور دیگر کمک به این اداره را از روز جمعه گذشته بعد از آن به تعلیق درآوردند که اسرائیل گفت 13 تن از 13 هزار کارمند آن اداره در غزه در حملات حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر دخیل بوده است. حملاتی که منجر به کشته شدن 1200 تن گردید. اداره امداد و اشتغال ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی میگوید که بیشتر از 150 تن از کارمندان آن از اکتبر به این سو کشته شده و 1 میلیون فلسطینی به داخل ساختمان ها پناه بردند. این اداره می افزاید که در ظرف 1 ماه آینده اگر تأمین بودجه از سر گرفته نشود، آن اداره باید فعالیت های خود را متوقف سازد. به گفته این اداره، آنان مجبور شدند به طور فوری بعد از اعلام اتهامات وارده اسرائیل تمام کارمندان متهم خود را سبکدوش کنند. در کمپ لبنان در حالی که برخی ها امیدوارند که کشورها تصامیمشان را معکوس سازند، سایرین تاکید دارند که چگونه این امر بنها تأثیر خواهد گذاشت، اما گزینه ها در مورد اهداف فلسطینیان را تغییر نخواهد داد.
توقف کمک مالی به اداره امدادی ملل متحد ما را اندک متأثر می سازد، اما تغییر در نظرمان در مورد هدفمان یا دست برداشتن از هدفمان خلل وارد نمی کند. کسانی که جانشان و جان فرزندانشان را قربانی می کنند، داراییشان را نیز قربانی می کنند و به خاطر قطع کمک به آن اداره امدادی ملل متحد از فلسطین دست نمی کشند.
مقام های صحی در غزه می گویند که 26,637 فلسطینی در این مناظره کشته شده و هزاران تن دیگر اجسادشان زیر خرابه های ساختمان ها گیر مانده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بحث در مورد بودجه برای اوکراین در جنگ این کشور با روسیه پیامدهای گسترده دارد. کین فارابو، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد تأثیرات این بحث‌ها در پروسه تهیه مسکن برای مهاجرین اوکراینی در شیکاگو نظر انداخته است که بزرگترین خانه دوم جمعیت اوکراینی‌ها به شمار می‌رود که از جنگ فرار کردند. شرح بیشتر این گزارش را از فوزیه احسان می‌شنویم.
جنگ زمان وارد روستای چیرنی هیف اوکراین، جایی که اکسانا پیلن در آن زندگی داشت، شد که تانک های روسی پس از آغاز خصومت ها بین اوکراین و روسیه وارد این قریه شدند. فامیل اکسانا توانست از بم و گلوله هایی که به تعقیب وارد شدن جنگ به این قریه می بارید فرار کند، اما فعالیت های سوفیا، دختر 14 ساله او که تلاش میکرد حمله روسیه را در رسانه‌های اجتماعی مستندسازی کند، توجه مقامات روسی را جلب کرد. بنابر نگرانی‌های امنیتی، بلند تصمیم گرفت با سوفیا اوکراین را ترک کند، در حالی که شوهرش در اوکراین باقی ماند.
ما میدانستیم که چنین تصمیمی را باید به خاطر تحصیل دختر خود بگیریم.
خانواده بلین با چند چمدان بالاخره در ماه نوامبر سال 2022 وارد شهر شیکاگو شد. با کمک یک نهاد خیری غیر انتفاعی به نام ریفیوجی ون، آنان توانستند یک مسکن موقت و کمک دریافت کنند. زکری دیمیتریکو از نهاد ریفیوجی ون گفت از آغاز جنگ تا حال به حدود 5,000 اوکراینی خدمات ارائه کردند. زکری دیمیتریکو، مدیر بخش ارتباطات نهاد ریفیوجی ون، میگوید آنان خدمات را برای پناهندگان از سراسر جهان که در جستجوی آغاز زندگی در شیکاگو هستند فراهم میکند.
ما کمک های پول نقد فراهم میکنیم. اطفال را به مکاتب شامل میسازیم، در آشنایی لسان و شامل کردنشان به صنف های انگلیسی با آنان کمک میکنیم. داوطلبان و ناظران با خانواده های مانند اکسانا و سوفیا کمک میکنند.
بلین میگوید کمک های ریفیوجی ون که بخشی از آن توسط حکومت امریکا و بخشی از آن از سوی اهدا کنندگان هزینه می شود، در جریان مسکن گزینیش حیاتی بوده است، به خصوص فراهم آوری سرپناه.
برای کسانی که تازه می آیند این مشکل بزرگ است، به خاطر که آنها سوشیل سیکوریتی و امتیاز اعتباری نمی داشته باشند. شاید معاش آنها کفایت نکند. ما به این ترتیب چند ماه زندگی کردیم.
بسته کمکی ویژه کمک‌های بشری و نظامی آمریکا به اوکراین در 3 ماه سپتامبر ختم سال مالی 2023 حکومت ایالات متحده پایان یافت. تأخیر در منظوری بسته کمکی جدید فعالیت‌های مؤسسه ریفیوجی ون را نیز متأثر کرده است. مدیر ارتباطات این نهاد گفت آنان اکنون قادر نیستند که اوکراینی‌های تازه وارد را که بعد از ماه سپتامبر سال 2023 به این کشور وارد شدند یا وارد می‌شوند کمک کنند. تصویب بسته کمک جدید به اوکراین در صدر بحث‌های کنگره ایالات متحده قرار دارد. سوفیا بیلند که اکنون 16 ساله است، مصروف آموزش دروس دوره لیسه در مکتب و در این زمان در یک مکتب موسیقی می آموزد. او که به خاطر این فرصت ها شکرگزار است گفت نگران اراده سیاسی در امریکا است. او خواستار ادامه حمایت از مهاجرین مثل خودش در امریکا و همچنان حمایت از سربازان اوکراینی می باشد. بساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از ماه فوریه سال 2022 یعنی از آغاز جنگ اوکراین، بیش از 6 میلیون نفر این کشور را ترک کردند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود. روز خوش برایتان آرزو میکنیم.